خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. خیلی فشرده سعی شد که فقه سیاسی آیت الله نائینی برابر کتاب همین تنبیه الامه و تنزیه المله گزارشی فقط حول نظریه دولتی ایشون ارائه بکنیم که من یک بار خلاصه این نظریه دولتی ایشون رو خدمتتون عرض میکنم. در بحث و جنبندی اون بحث در واقع محسوب بشه، در بحث ادله ضرورت تأسیس دولت که حالا اسم دولتی ایشون دولت مشروطه شد، نظام سیاسی مشروطه شد، ایشون فرمودن به اجمال که یک اموری هست که مشترک بین همه مردم و اینها باید انجام بشه و اگه اینها انجام نشه بقای نوع انسان به خطر میفته، یعنی امنیت انسان به خطر میفته، که از جمله امور نوعی هم خود تامین امنیت، تامین امنیت مردم، یعنی همه مردم به امنیت احتیاج دارن دیگه، درسته؟ امنیت جان، امنیت مال، امنیت آبرو، که حالا تو اصطلاحات سیاسی و امنیتی ما میگیم امنیت اقتصادی. امنیت اقتصادی یعنی مالکیت مردم محترم باشه. اگر کسی یه چیزی رو به طریق مشروع به دست آورده، مثلا خانه ای، اتومبیلی، نمیدونم مرکبی، لباسی، طلایی، ثروتی، دارایی، چیزی رو به طریق مشروع به دست آورده، اینو کسی نتونه ازش بگیره، این میشه امنیت اقتصادی. زمینی رو کشت کرده، مسئول کشاورزی داره، از چه در بحث تولید، چه در بحث عرضه، چه در بحث مصرف، خب میشه امنیت اقتصادی. میگیم آنچه را داریم و به طریق مشروع به دست آورده ایم دیگران نتوانند به طریق نامشروع از ما بگیرند، با توسل به زور یا با سرقت. یعنی جامعه اگه سرقت گسترش پیدا کنه، یعنی امنیت اقتصادی اون جامعه دچار مخاطره شده دیگه. خب ما میگه امنیت جانی افراد، جان افراد به مخاطره واقع، خب اینو حکومت میتونه کارش انجام بده. امنیت عمومی جامعه، نظم جامعه، امنیت غذایی جامعه، امنیت حقوقی جامعه، امنیت فرهنگی جامعه، یعنی ارزش‌هایی که مردم دارن اینا مورد توهین واقع نشه، مورد هجمه واقع نشه، چه حالا به لحاظ علمی فرهنگی، چه به لحاظ رفتاری و عینی و عملی. امنیت اخلاقی، امنیت خانوادگی، ناموس مردم، فرزندان مردم، بچه های مردم، اینا امنیت بهداشتی. خب حالا اینا همه در ساحت امنیت درون یک کشوره، یعنی امنیت عمومی یک کشور، اینا همه مطرح میشه. تا شما برید امنیت ملی، اینکه یک کشوری توسط کشورهای دیگه مورد حمله و تجاوز قرار نگیره، تا امنیت منطقه‌ای، تا امنیت جهانی، یعنی ما یه سطوحی هم داریم، امنیت از فرد شروع میشه تا سطح جهان. گاهی هم امنیت ها در عرض همان، امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، اینا در عرض هم میشن بخش های امنیت. خب اونتا در مسئله دین ما میگیم امنیت دنیوی و اخروی. مکاتب امنیتی موجود فقط بحثشون امنیت دنیویه دیگه، به اخرویش کاری ندارن، در حالی که در بحث دین و اسلام امنیت اخروی هم مطرح. حالا در بحث امنیت، حالا جلسه بعد رو به امنیت اختصاص میدیم، پس در بحث اول خلاصه فرمایش مرحوم ناینی میخوام یه جمع‌بندی داشته باشید که کتابو که میخونید ارکان بحث در اختیارتون باشه. در ادله ضرورت تأسیس دولت، چون ما نظریه دولت مرحوم ناینی رو بحث کردیم، ادله ضرورت تأسیس دولت که حالا اسم دولت ایشون هم شد دولت مشروطه، انجام امور نوعیه هست، امور مشترک بین همه مردم. حالا مهمترین امر مشترک چیه؟ امنیت دیگه، یه چیزی که همه بهش احتیاج دارن. امنیت اون تو انواعی داشت دیگه، سطوحی داشت، انواعی داشت، امنیت جانی، مالی، اخلاقی، خانوادگی، بهداشتی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، هر چی، یعنی خیلی باب وسیعی پیدا کرد، اصطلاحا میگن موسع. پس دوم عناصر دولت بود. عناصر دولت مشروطه، ببینید این بحث تو امام برید فرق میکنه ها، سعناصر فرق میکنه. بحث ادله ضرورت معمولا تفاوت نمیکنه، چون همه که از ضرورت بحث کردن امنیت رو مطرح کردن، فقط فرقش همین دنیوی اخروی شد. اگه متفکر دینی باشه میگه دنیوی، امنیت دنیوی و اخروی، اگه سکولار باشه میگه فقط ما به امنیت دنیوی کار داریم، امنیت اخروی و بهش و جهنم مردم ما کاری نده. تو عناصر با توجه به نظریه دولت عناصر فرق میکنه. مثلا اگر در دولتی که شما مطرح میکنی سلطان باشه، پادشاه باشه، یکی از عناصر میشه پادشاه دیگه، درسته؟ ولی اگر دولتی که شما مطرح میکنی جمهوری باشه، اصلا دیگه نمیشه شما بگی که یکی سلطانه، مثلا اونجا میشه رئیس جمهور. مثلا نظام مثلا ولایت فقیه باشه، یکی از عناصر شما میشه ولی فقیه، میشه رهبری الهی. پس نوع دولت در عناصر باعث میشه که تفاوت ایجاد بشه. بعد خود پارلمان اینجا میشه یکی از عناصر مهم، پس یکی سلطانه، پادشاهه که مقام تشریفاتی داره، یکی نخست وزیره، رئیس قوه مجریه است به اصطلاح، یکی نهاد قضا هست، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، یکی هم مجلس و پارلمان، قوه مقننه. اینا میشه عناصر کلیدی این حکومت مشروطه. عناصر اقتضایی هم داره، بله تا دلت بخواد، مثل تعداد وزارتخونه ها. اقتضایی میگیم چون هی کم زیاد میشه، مثلا سازمان های مختلف، تشکیلات های مختلف. اقتضایی میگیم یعنی این که ببینید چی نیازه دیگه، طبق نیاز اونا رو خود مجلس میتونه کم و زیاد بکنه دیگه. مشترکه، یعنی کلن وظیفه ذاتی دولت ها، هر دولتی وظیفه ذاتیشون تأمین امنیت. خب اگر شما حکومتتون دینی باشه در امنیت، امنیت اخروی رو هم بگنجونید، وقت به هدایت میرسید. ولی اگر امنیت دنیوی فقط بگی، اصلا امنیت اخروی رو قبول نکنی، اصلا نمیرسی به بحث هدایت. اشکال نداره. الان ما نمیخوایم که وارد بحث‌های ویژه بشیم، یعنی اون اصلا از سیاست دیگه تعریف ها جدا میشه، مثلا راهاشون رو جدا میکنن، ولی به شکل فرمول اگه بگیم، یعنی همه دولت ها برای ایجاد امنیت تشکیل میشن، همون که امنیت چیست، هر دولت یه جوری امنیت رو تعریف میکنه. خب حالا این امور نویر ارتشون بحث داده، دیگران هم بحث دادن، ما چون میخواستم فقط شما یه جمع‌بندی داشته باشید از نظریشون خلاصه میگم. والا هر دولتی این خدمات نوعیه ای که میده سه تا هیته داره. یکی خدمات عمومیه. خدمات عمومی که میگی مثلا میشه توی یک کشور امنیت برقرار کرد بدون شبکه راه‌ها و حمل و نقل؟ بله نمیشه دیگه. میشه امنیت برقرار کرد بدون شبکه بهداشت؟ مثلا شما یه ارتش قوی داشته باشید بعد بگیم بیمارستانتون کو، بگید دیگه بیمارستان نرسیدیم بسازیم ببخشید، یه حالا کرونا اومد مردم همه رو از بین برد. حالا شما بگو من نه ارتش قوی دارم آخر. نه میخوام بگم این امنیت یه چیز کوچولو و ساده ای نیست. این وقتی میگه امنیت خیلی چیزها رو بدون با پس یک کار ویژه دولت ها شبکه خدمات رسانی عمومیه، از تعلیم و تربیتش بگیر تا ایجاد نظم. مثلا نظم نباشه خب امنیتی نخواهد بود دیگه. تا مثلا استقرار عدالت. خب امنیت چیه؟ میگه امنیت یعنی استقرار عدالت. امنیت میشه ظالمانه باشه دیگه. میگم اسلام میگه امنیت عادل، مثلا ناهینی میگه باید عادلانه باشه. رضا حکومت ها رو تقسیم کرد تملیکیه ولایتیه. گفتون تملیکیه از نظر ما به درد نمیخوره، چون به جای که امنیت تامین کنه ناامنی ایجاد میکنه. چرا؟ چون او خدمات رفاهی نداره. یک، سرکوب ظالمان و اشرار رو نداره، یعنی قوه قهریه برای سرکوب عوامل ناامنی اونجا به کار نمیره، بلکه قوه قهریه داره برای سرکوب عوامل چی؟ به سرکوب عوامل امنیت ساز. و سه، اونجا منبع مشروعیت و امور فرهنگیش، منبع مشروعیت بخش مقبول اقلایی و دینی نیست، بلکه زوره. مثلا میگه تو مشروعیتت رو از کجا میاری؟ یا از زوره یا از بیگانه است، یا از غلبه هست، مثلا تقلب از غلبه هست، یا الحق لمن غلبه. در حالی که در یک حکومت ولایتیه شما منبع مشروعیتتون عنصر معنوی و فرهنگیه، میگی خدا گفته، پیغمبر گفته، عقل میگه، یه توجیه دینی فرهنگی عقلایی مقبول شما دارید که بیان میکنید. به عبارت دیگه من باز برگشتم بس اول با سوال شما، اونجا در دولت‌های تملیکیه به جای خدمات عمومی خدمات ارائه میشه به افراد خاص نه به عموم. مثلا امنیت تأمین میشه برای افراد خاص، برای پادشاه و دوروبریایی که او میخواد. راه درست میشه ولی تو مسیرهایی که او میخواد حرکت بکنه، نه اینکه برای عموم مردم. بیمارستان و درمانگاه درست میشه ولی برای پادشاه، یعنی او باید این دسترسی ها رو داشته باشه، بقیه نه. حالا اون ممکنه یه وقت تصمیم بگیره که اصلا نسازه، میگه هر وقت طوریم شد میرم خارج از کشور، اصلا دیگه در کشور خودش این چیزها رو در حد ضرورت یه چیزی دوروبر خودش هست. و مثلا ممکنه مدرسه هم بچهشو بفرسته خارج از کشور، اصلا در داخل کشور نه مدرسه ای، نه دانشگاهی، نه چیزی نداری. پس به جای خدمات عمومی خدمات خصوصیه. به جای سرکوب اشرار و ظالمان و ستمگاران سرکوب مخالفان صورت میگیره، و به جای اون عامل مشروعیت بخش هم عرض کردم که عناصر دیگری میاد زور و اینا. لذا میگیم در حکومت‌های تملیکیه به تعبیر مرحوم ناینی اینجا فساد نهادی نمیشه، یعنی به جای اینکه امور نوعیه مورد توجه قرار بگیره، امور خاص یک فرد یا یک خانواده یا یک قبیله یا یک گروه، مثلا شما در یک حکومت پادشاهی در نظر بگیر، زنان در عربستان مثلا، منافع هم خاندان پادشاهی و ایناست دیگه. دیگه مثلا در بحرین مثلا الان شما در نظر بگیر، یعنی مردم مخالفن، این حتی میره ارتش از کشور خارجی میاره عربستان، میگه تو ارتشتو بفرست اینجا، آدم از جای دیگه میاره میگه بیایید من بهتون جنسیت بدم، تابعیت بدم. آدمای خودشو هی سلب تابعیت میکنه، یعنی خاطر اینکه باهاش مخالفن مثلا. در عناصر پس شد در مشروطه سلطنت قوه سه تا قوه. مرزهای قدرت در دولت مشروطه میشه مرزهای ملی. مرزهای ملیه در دولت مشروطه، مرزهای ملیه، یعنی مرزهای جغرافیایی به رسمیت شناخته شده، رو همین مرزهای ملی حرکت میکنه دیگه. جانم بفرمایید. عرض کردم دیگه، خدمات و بحث، بله، یعنی یک بُعد اقتصادی داشت، خدمات رفاهی بود، یک بُعد نظامی داشت، سرکوب اشرار بود، یک بُعد فرهنگی داشت، بحث مشروعیت بخشی بود دیگه. خب که عرض کردیم در حکومت تملیکیه هیچ کدوم اینا نیست، یعنی به جای خدمات عمومی خدمات خصوصیه به اطرافیان، به جای اون بحث امنیت بخشی و مبارزه با اشرار و قلدرها و ستمگران، اونجا مقابله با مخالفانه. و به جای اون بحث مشروعیت بخشی هم گفتیم تکیه میکنن بر منابع مشروعیت خارجی یا زور و اینجور چیزها، یعنی اصلا منبع مشروعیت فکری فرهنگی به اون صورت مطرح نمیشه، چون اون میگه ملک منه دیگه، این مملکت ملک منه، هر جور دلم بخواد تصرف میکنم. و مردم رو گفت مثل گوسفندان تلقی میکنن دیگه، که حالا میرسه بینا، ولی وقتی که بخواد بکشدش، کبابش بکنه مثلا، از گوشتش استفاده کنه مثلا، شما به اتومبیلتون هم میرسید، ولی برای که شما رو به مقصد برسونه، نه اینکه ارادت داشته باشید مثلا، یا بگید اتومبیل یک حقوقی داره مثلا بر گردن من، مثلا من حقوقش رو، اینجوری نیست. پس مرزها ملی شد، شبکه قدرت. جمعی که یعنی مردم تقسیم میشن به گروه های مختلف به لحاظ از منظر شبکه قدرت. یه عده کسان حامی هن، یعنی نمیخوان تو مناسب وارد بشن، چون هر دولتی حامی میخواد دیگه، درسته؟ جمعی از مردم حمایت کنندگان هستن، جمعی افراد بیطرف هم، یعنی عده از مردم همیشه تو همه جوامع هستن، میگن آقا به ما چی، یعنی اصلا کاری ندارن باد از کدوم سمت میاد، اصلا ماجرا چیه، کاری به کاری چیزی ندارن، یعنی حکومت رفت اومد، دولت رفت اومد، انقلاب شد نشد، اصلا تو باغ اصلا نیستن، مثلا این هم کار خودشو میکنه دیگه. مثالای تندی به ذهنم میاد. قبل از انقلاب مکاسبشو میگفته، بعد از انقلاب هم مکاسبو میگه دیگه، حالا کاری نداره، این حالا مشکلی از مشکلاتو مثلا حل میکنه. مثال محترمانه زدم براتون، بالاخره کاری ندارن، بیطرفن. پس یه عده بیطرفن، یه عده حمایت کننده هستن، یه عده فعالان هستن. برای این فعالان حالا ایشون شرایطی مطرح کرد، فرمود فعالان اونایی که وارد سیستم میخوان بشن، اینا باید شایستگی داشته باشن. حالا شایستگی در هر قسمتی متناسب با اون قسمت، ایشون یک کمی مفصل بحث نمایندگان مجلس رو مطرح کرد، اینایی که نماینده مجلس میشن مثلا چه شرایطی باید داشته باشن. یکم راجع به خود پادشاه صحبت کرد که پادشاه هم باید رفتار خودش رو اصلاح، تا ما میتوانیم باید کاری کنیم که ظلمش کم بشه، غصبش کم بشه. تمثیل زد به وقف و موقوفه و واقف غاصب و این گفت مجلس باید این کار رو بکنه که او ظلمش کم بشه و بقیه هم همینطور باید شایستگی شو داشته باشه. مرکز تصمیم گیری که پنجمه،
مثلا آمار قبول داریم، مثلا جایان مخالف هم بتونه فعالیت کنه، حس بزنه،
اینشون وارد اون بحثا مثلا نشد، یکی وارد بحث زنان اصلا نشد که مثلا الان اینا بحث میشه چون، ولی ایشون اصلا هیچ جایی بحثی ما ندیدیم که اصلا یه خورده مسئله یه ذره شده بوده ها، ولی هنوز چیز نبوده ظاهرن، یعنی خیلی در حد حوزه علمی نجف نرفته بوده که بحث بشه، که بالاخره اینا هم میتونن مثلا نماندگی مجلس ظاهرن، مثلا بعدن که مرحوم شهید مدرس مثلا بحث میکنه خب مخالفت میکنه ایشون شدید، میگه نه زنان وارد این عرصه ها نمیتونن بشن، یا مثلا حتی افراد غیر مسلمان توی تاریخ مشروطه و صحنه هایی که اونجا ما داریم معمولا اقلیت های دینی مثل یهودیان و اینها علمای مسلمان رو نمایندشون قرار میدادن، شما نماینده ما هم باش، یعنی این رواج داشته که از خودشون کسی رو نمیفرستادن. علت این که گروه های بدعتگذار و بابی ها و ازلی ها و اینا مثلا وارد می شدن این بوده که اظهار نمی کردن اینها، مثلا طرف به عنوان شیخ ابراهیم زنجانی هم چون طرف شیخ دیگه، در حالی که مثلا این رفته فراماسونر شده، یعنی اینا رو آموزش داده بودن که پنهان کنن این چیزها رو علنی نکنن، نمی اومدن. آره با تابلوی خودشون مرکز تصمیم گیری در بحث ایشون، اینا برای بقیه فرق میکنه ها، ما داریم نظریه ناینی در دولت مشروطه ایشون، مرکز تصمیم گیری میشه نهاد شورا یعنی پارلمان مجلس، قلمرو بحث ششم، قلمرو و گستره وظایف دولت حریم عمومیه نه خصوصی، یعنی دولت به هیچ وجه من الوجود وارد حریم خصوصی نمیتونه بشه، بس حریم عمومیه، شما خودکار نیاوردی یا با اینجا هست یا به تعبیر خود مرحوم ناینی امور نوعیه هست، هر چه جز امور نوعیه به حساب بیاد میشه قلمرو و گستره و زر. بیشتر همه ایشون اینه که بگه امور خصوصی نیست ها، عنایت بفرمایید، یعنی مشروطه میخواد بگه که دولت پاتو از قلمرو به حریم خصوصی مردم بکش کنار، تو زندگی و حریم خصوصی شهروندان نباید تو وارد بشی، خب برای این قسمت ایشون دو تا اصل به قول خودش طیب و طاهر رو مطرح کرد که چی بود؟
مصابات.
آفرین، مصابات که به عدالت پهلو میزد و آزادی که به توحید پهلو میزد، یعنی آزادی ایشون ناینی وقتی میگه آزادی رحمت الله علیه یعنی توحید، یعنی موحد باشه طرف، یعنی از بردگی انسان‌ها و غیر خدا آزاد بشه، و مساوات وقتی میگه نه یعنی مساوات سوسیالیستی و مارکسیستی، نه مساوات یعنی همه ما حاکمان و مردم، پادشاه و مردم در برابر قانون مساوی هستیم دیگه، خب پس مساوات و آزادی اینجا میاد، یعنی در قلمرو و گستره وظایف دولت، قلمرو و گستره وظایف دولت به حریم عمومی محدود میشه تا جلوی آزادی و مساوات رو نگیره، به مساوات و عدالت خدشه وارد نکنه و آزادی مردم هم خدشه وارد نکنه.
از این جهت که حافظ حریم خصوصی هم هست، یعنی بر حریم
بله.
خصوصی نه در حریم خصوصی، نمیشه بگیم که دخالت میکنه که صیانت میکنه،
باید صیانت بکنه از این حیث که دیگران تعرض نکنن، یعنی خودش که تعرض نمیکنه هیچ، حالا مواظبت هم میکنه که کسی به زور وارد خونه شما نشه، یعنی پلیس خودش که به دم در خونه شما میاد ولی بدون حکم قاضی اجازه نداره وارد بشه، حالا قاضی که حکم میده وقتی که پلیس اثبات کنه برای قاضی ادله لازم رو ببره که آقا اینجا دیگه خونه نیست، اینجا مثلا تبدیل شده به یک مرکز فساد، تبدیل شده به یک مرکز ضد امنیتی، نمیدونم اینجا یه لانه تروریستی شده مثلا، دیگه خونه نیست. ولی اگه خونه باشه یعنی خانواده اونجا زندگی میکنه، هیچ کار خلاف قانونی هم نمیکنه، این حق نداره وارد بشه و هیچ قاضی اجازه نمیده که این مأمور پلیس بره وارد بشه. پس پلیس خودش وارد حریم خصوصی شهروندان نمیشه، باید از اینم مواظبت بکنه که این همسایه هم متعرض همسایه نشه، یعنی دیگر شهروندان هم حریم خصوصی شهروندان رو نقض نکنن، آزادی های دیگران رو نقض نکنن، عدالت رو نقض نکنن.
سیانت هست کلان حریم خصوصی جزء وظایف دولت،
بله،
اما دخالت در
ممنوعه، میشه تملیکیه، اگه دخالت کنه دیگه میشه تملیکیه. به تعبیر عرض کردم خود ناینی امور نوعیه، چون که اموره. هفتم، جریان قدرت. جریان قدرت در حکومت در دولت مشروطه ناینی مردم سالارانه هست. وقتی میگیم مردم سالارانه یعنی چی؟ یعنی دو طرفه، یعنی حق و تکلیف متقابله، یک طرفه نیست، نه از بالا به پایینه که بگیم هرچه دولت بگه مردم باید بگن چشم چون میشه فرعونی، نه از پایین به بالاست که بگیم که هرچه مردم گفتن، نه، چون شریعت هم اینجا هست. پس میشه دو طرفه، حقوق تکالیف متقابله، حقوق و تکالیف مردم در برابر حاکمان، حاکمان در برابر مردم. همون آزادی و مساوات اینجا هم میاد دیگه، یعنی عدالت اگه بخواد رعایت بشه باید این متقابل باشه، اگر مساوات بخواد اجرا بشه باید متقابل باشه. و آخرین بحث که بحث هشتمه، بازخورده. بازخورد منفی در اندیشه ناینی مجازه، یعنی مشکلی نداره، مردم حق امر به معروف و نهی از منکر رو دارن، حق اعتراض رو دارن، حق انتقاد رو دارن. اگر دولت پا از گلیم خودش بیرون بگذاره با اعتراض شهروندان باید مواجه بشه و مردم باید از حقوق خودشون ولو با انقلاب دفاع بکنن. برای اینکه ایشون اجازه انقلاب مشروطه رو میده، یعنی میگه برای کاهش ظلم اگه شما میتونید مردم ظلم رو کاهش بدید از باب مقدمه واجب واجب است، میشه واجب.
خودش نظری پشتیبان رسمیت شناختن اپوزیسیون نمیشه، یعنی مردم میتونن تشکیلاتی تشکیل بدن، انجمنی
گفت که تشکیل بدید دیگه، گفت که تشکل داشته باشید دیگه. پس آخری که داشتیم در اون قسمت اومده بود که انجمنهایی درست کنید اگه میخواهید جامعتون دچار تفرقه نشه، وحدت خودش رو حفظ بکنه، تشکل‌های داشته باشید، اینها دست به دست هم بدن از حقوق مردم دفاع بکنن. خب این خلاصه‌ای بود از نظریه مرحوم ناینی، نظریه دولت مرحوم ناینی. خواستم بالاخره از اون پراکندگی که توی فصول مختلف بود در بیاد، یه جنبندی دستتون باشه. انشاءالله جلسه بعد درباره فقه امنیت صحبت خواهیم کرد. برای بحث امام هم که همون فصل کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رو ببینید، همین 8 سوال رو از منظر امام من پاسخ دادم اونجا، مکتوبه، یعنی بخواید دو تا اندیشه رو مقایسه بکنید فکر کنم جذابم بشه براتون که چه یه فصله اونجا، یه فصله فقه سیاسی امام تو کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی من، یه فصلش به همین، یعنی نظری دولت امام رو من اونجا مطرح کردم. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.